خلق ایران برکب دارد هم سر هم جام.
در پی گفتگویی که داشتیم با سرکار خانم سپیده زمانی راد، پژوهشگر و مؤلف کتاب کهن‌پیشه‌های سرزمین خوز، قطعه خاک خوزستان رو به شما تقدیم کردیم با صدای خواننده خوب کشورمون محمد گلریز و آهنگسازی جمشید برازنده. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه پرسش برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم و شماره تلفن‌ها رو میگم. از شما می‌خوایم که امروز در برنامه ما شرکت بکنید و از فرهنگ‌های محلی در شهر و منطقه خودتون برای ما صحبت بکنید. فرهنگ‌های در کشورمون که ممکنه کمتر از اونها بدونیم، به ما بگید از این فرهنگ‌های محلی چی می‌دونید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
سلام خدمت دوستان عزیز، کتاب خیلی خوب میخوام در رابطه با گردشگری به دوستان معرفی کنم. کتاب 150 کشور در 40 سال که این کتاب نویسندهش آقای فرهاد کاشانی هستش که یه مدیرای موفق ایرانی هستش. کتاب خیلی خوبیه، در مورد سفرهایی که انجام داده و گردشگریاش معرفی کرده جاهای مختلف. و پیشنهاد میکنم شنوندهای رادیو فرهنگ این کتاب رو بگیرن مطالعه کنن.
خیلی ممنونیم از شما شنونده عزیز و محترم برنامه زنده رادیو کتاب که به ما یک کتاب رو معرفی کردید و توصیه کردید که شنوندگان عزیز هم حتما این کتاب رو بخونن. ما هم در اولین فرصت سعی می‌کنیم که با نویسنده این کتاب آقای فرهاد کاشانی تماس تلفنی داشته باشیم و بیشتر بدونیم از کتابشون. اما بریم سراغ پیامک‌ها. آقای اکبری از تهران گفتن فرهنگ زندگی عشایر کوچگرد یکی از دیدنی ترین جاذبه‌های گردشگری در کشور ماست. خوشبختانه هنوز عشایر کوچگرد در جای جای کشور ما هستند، در خراسان، فارس و خوزستان، و همراه شدن با کوچ ایل میتونه اطلاعات کامل و منحصر به فردی از این نوع زندگی به شما بده. خب خانم گله، بریم سراغ نشست هفته، نشست تخصصی و نمایشگاه میراث دستبافت‌های بلوچ که هفته پیش با عنوان فرش بلوچ از رنج تا گنج در فرهنگستان هنر برگزار شده.
بله، این نشست، در این نشست آقای تورج ژوله، دکتر ایمان زکریایی،
بله،
استاد دانشگاه هنر اصفهان، و آقای محمد کریم کاظمی قرائیک، پژوهشگر فرش بلوچ و مجموعه دار قالیچه‌های بلوچ هستند، سخنرانی کردند و یک نمایشگاه هم از قالیچه‌های بلوچ که از مجموعه آقای کاظمی قرائی هستن اونجا به برگزار شده که تا فکر کنم تا 28 مرداد نمایشگاه است. کسانی که علاقمندن در مورد فرش‌های بلوچ بیشتر بدونن و از نزدیک ببینن، خب میتونن به این نمایشگاه مراجعه کنن. تو این نشست آقای ژوله در مورد شناخت فرش در حوزه شرق ایران که خود به گفته خودش حوزه شرق از کنار دریای خزر شروع میشه تا جنوبش شرقی تا بلوچستان، این قسمت رو حوزه شرق ایران نامگذاری کردن که گفتن برای بررسی فرشی که تو این حوزه بافته میشه و نقوش فرشش لازمه که در مورد فرش سیستان ما اطلاعات داشته باشیم و زودتر از بیش از همه فرش سیستان رو بررسی کنیم چون خیلی تاثیرگذار بوده در حوزه شرق. و اینکه خیلی جالب بود، یک نکته خیلی جالب گفتن توی نشست و اونم اینه که کسی که میخواد پژوهشگر فرش باشه
بلی.
یا فرش شناس باشه واقعا باید با فرش زندگی کنه، فرش رو بخره که و با خودش داشته باشه و بعد میتونه فرش رو بفروشه و یک فرش دیگه. یعنی گفتن خیلی محدود به مطالعات کتابخانه نباید بشه، چون اطلاعاتی که باید به دست بیاد و کسی که بخواد فرش شناس بشه با فقط اطلاعات که مطالعات کتابخانه نمیتونه به دست بیاره اون اطلاعات رو. و در مورد خراسان صحبت کردن و مشهورترین بافته های بلوچ و اینکه خیلی تاکید کردن که فرش بلوچ یعنی کاملا از بین رفته، سنت فرش بلوچ، هرچند که بر برخی جاها بافته میشه چون خیلی گسترده است، بلوچ هایی که در سراسر کشور هستن و ممکنه این کار رو انجام بدن. و تاکید کردن که خیلی ما در وضعیت بحرانی هستیم در حوزه شرق و امیدوار بودن که این حرکت ها بتونه کمک کنه به شناخت فرش بلوچ.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و مقدمه که گفتید در خصوص نشست تخصصی و نمایشگاه میراث دستبافت‌های بلوچ. بریم از صحبت‌های آقای تورج ژوله رو بشنویم. ایشون عضو گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر و عضو کمیته تخصصی مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران هستند.
تمام تقریبا دارهای غالی بافی که تا اون تاریخ، حالا بعد از اون به کرات میرفتم یواش یواش کم شد، هر چی دار غالی بافی شما در سیستان میبینید یک گیس بافته شده خانومی هم کنارش آویزونه، رون دارای زمینی همشون. مثل الان شما میبینید یه چیزایی مثل آبی درست میکنن، چشم زخمی کنار دار غالی میذارن. شما تقریبا تا 15 سال پیش میتونم با اطمینان بگم 15 سال پیش 17 سال پیش که من باز زیاد اونجا میرفتم، شما کنار همه دارهای قالی یک گیس بافته شده از خانم ها رو اونجا میدیدید که کنار دار قالی گذاشتن برای اینکه چش نزنن با گیس خانم ها. یه سنتی در سیستان بود، این سنت هم تقریبا بر افتاده، شاید دیگه نیست به دلایل مختلف. یعنی هیچ خانم متوفایی رو قبل از اینکه موهاش تراشیده بشه دفن نمی‌کنن، یعنی قبل از اینکه بشورن موهاشو قشنگ می‌چینن بعد دفن می‌کنن. موهاشون رو هم بعداً خیلی‌هاشون رو گیس باف می‌کنن. این موهای گیس باف رو شما کنار دار قالی آویزون شده قشنگ می‌تونید ببینید، یعنی همه اینها اونجا هست. و همین رو حالت گیس باف رو یکی از نمادها و نقوش بسیار جالبی است که در فرش سیستانی قدیم شما میتونید ببینید. من تمام این دوره رو میخوام از وقت 20 دقیقه استفاده کنم. تموم شد، از سیستان برگشتم تشنه از تمام اون چیزهایی که دیده بودم و تصاویر متعدد، رسیدم به دکتر حسوری و تمام گفته‌هام رو براش تعریف کردم، چه دیدم و فرش سیستان رو چگونه شناختم و چه چیزهای مشترکی بین فرش سیستان و فرش بلوچ دیدم که بعد این ادامه پیدا کرد. بعد متوجه شدم من تو اون موقع خب آدم بی سواد نخونده بودم، تاریخ رو نمی‌دونستم با چطور بخونم. متوجه شدم سیستانی‌ها همون سکاها هستن که حدود قرن دوم از حوالی غرب ایران به شرق ایران کوچ کردن، همون‌هایی هستن که کنار فرش پازیریک گیسای بافته شده خانم‌ها رو هم درشون پیدا کردن. ما می‌تونیم اینها رو ببینیم.
صحبت‌های آقای تورج ژوله رو شنیدیم در نشست تخصصی و نمایشگاه میراث دستبافت‌های بلوچ که هفته پیش در فرهنگستان هنر برگزار شد. توضیحات بیشتر شما رو می‌شنویم در خصوص سخنران بعد.
خیلی کوتاه می‌خواستم موضوع سخنرانی اون دو نفر سخنران رو بگم. آقای قرایی که مجموعه نمایشگاه متعلق به ایشونه در مورد نقوش فرش بلوچ صحبت کردن و تصاویر اون فرش‌ها رو ارائه کردن. دکتر زکریایی هم در مورد پیشینه مهاجرت بلوچ صحبت کردن و ظرفیت هایی که فرش بلوچ داره، استفاده که میشه از نقوش این فرش کرد برای هنرهای دیگه. و کسانی که میخوان این فرش ها رو ببینن در فرهنگستان هنر هر روز میتونن از ساعت 10 تا 19 بعد از ظهر به نگارخانه آینه مراجعه کنن.
متشکرم. بریم و صحبت های آقای دکتر ایمان زکریایی کرمانی رو بشنویم، پژوهشگر فرش و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان.
یکی از رسالت‌های مهم مراکز پژوهشی و به خصوص دانشگاه همینه. به نظر من امروز باید ایل به ایل، در واقع طایفه به طایفه، در ارتباط با فرش این مناطق مطالعه کرد، پژوهش کرد و نگاه کاملا مردم شناسانه، یعنی با همین نگاه، فقط ورود به حوزه طرح و نقش و تکنیکای باف کفایت نمیکنه. باید اون آداب، باورها، اعتقادات، رسومی که در ارتباط با اینا وجود داره ورود پیدا بکنیم، که میگم متاسفانه تو این حوزه بسیار ضعیف عمل کردیم و یه بخشش هم خب به خود ما برمیگرده. تو مراکز آموزش عالی یکی از ظرفیت هایی که حالا در ارتباط با فرش منطقه بلوچ وجود داره همین نظام آموزش عالیه. در ارتباط با نظام آموزش عالی توی منطقه فرش بلوچ، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، از خراسان شمالی که سرخس هست شروع بکنه و بیام تا سیستان و بلوچستان، دو تا مرکز آموزش عالی رسمی وزارت علوم ما داریم، یکی دانشگاه بیرجند هست و یکی دانشگاه زاهدان هست. خب این خیلی خودشه پتانسیل قابل توجه، اما ورود پیدا کنیم به این دانشگاه ها ببینیم آیا این دانشگاه ها الان تمرکز روی در واقع اون مسائل و دغدغه های منطقه ای دارند یا نه. بدون تردید من الان خودم در دانشگاه اصفهان دارم کار میکنم، طیف عظیمی از دانشجو از شهرها و فرهنگهای مختلف دارن میان پیش ما و آموزش دارن میبینن. متاسفانه اصلا به صورت هدفمند با اینا کار نمیشه. یکی از نقدهای جدی که به بحث نظام آموزش عالی هست همینه، گزینش دانشجو به صورت بومی اتفاق نمیفته. ما دانشجو زاهدانی رو میاریم تو اصفهان، سبک اصفهان بهش یاد میدیم، دیگه به شهر خودش هم نمیتونه برگرده. اگر برگرده اونجا هر کسی حرفش رو نمیفهمه. دقیقاً این اتفاق توی زاهدان و حالا بیرجند بیشتر تمرکزش روی بحث خود فرش بیرجند و در واقع مود و درخش و برای سبک خاص خودش هست. لذا به اعتقاد من خود نظام دانشگاهی آموزش عالی یکی از ظرفیت‌های در واقع مخفول مانده فرش بلوچ هست که باید یک برنامه جدی براش دیده بشه. به اعتقاد من گزینش دانشجوی بومی خیلی میتونه به این کمک بکنه که هم پژوهش‌ها و نظام آموزشی این مناطق بره به سمت هدفمند شدن.
دوازده دقیقه است و شما شنونده ادامه برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ هستی. صحبت آقای دکتر ایمان زکریای کرمانی، پژوهشگر فرش و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان رو شنیدید در نشست تخصصی و نمایشگاه میراث دست‌بافت‌های بلوچ که هفته پیش با عنوان فرش بلوچ از رنج تا گنج در فرهنگستان هنر برگزار شد. توضیح اگر دارید خانم گله بفرمایید.
اسم یک کتاب رو آقای ژوله تو این سخنرانیشون آوردن از دکتر علی حسوری به نام مبانی طراحی سنتی که پیشنهاد دادن کسانی که بخوان نقوش فرش بلوچو، یعنی مهمترین و اصلی‌ترین مجموعه از نقوش فرش بلوچو ببینن، به این کتاب مراجعه کنن.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون که مختصر و مفید بود. دوستان عزیز شنونده، در لحظات استجابت دعا به سر میبریم. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب افق تهران ساعت 20:19 دقیقه است. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره غاشیه آیات 1-26 با صوت قاری استاد مهدی عادلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن مرحوم شیخ محمد هلباوی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك استوعى وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. ساعت 20:24:40 است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. پرسش برنامه یک بار دیگه طرح می‌کنم تا اگر شما دوستان عزیز تمایل دارید که در برنامه ما شرکت کنید، حتما از طریق تلفن‌ها و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ با ما در ارتباط باشید. از فرهنگ‌های محلی در شهر و منطقه خودتون برای ما صحبت کنید، فرهنگ‌های در کشورمون که ممکنه کمتر از اونها بدونیم. به ما بگید از این فرهنگ‌های محلی چی می‌دونید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود که هم دیگه سر می زدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آبلیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خب بریم سراغ پیامک ها. 0916 پایان شماره 9752 در پیامکشون نوشتم من از اهواز پیام میدم. در روزهای گذشته شاهد بودیم که اهواز شهر ملی مینای صبی شد. جالب این که میناکاری رشته اصیل قوم ماست که نقوش نخل، رود، شتر، مضیف، ساربان پیوندی با حوزه جغرافیایی این مردمانه. خب در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. صحبت از اهواز شد، من میخواستم از یکی از آیینی که در فرهنگ اعراب خوزستان هست بگم. در مورد مراسم قهوه خوری هست که خیلی جالبه و اخیرا به خصوص در روستاهای عرب نشین در خوزستان جزء جاذبه های گردشگری اونجاست و معمولا با این آیین پذیرایی میکنن از گردشگران و به این شکل هست که اونا چند تا ظرف دارن، یک ظرف برای بودادن قهوه، کوبیدن و بعد دم کردن و فنجونی که پذیرایی میکنن در واقع قهوه رو توش، و هر مهمان میتونه بیش از یک بار در واقع طلب قهوه کنه، این قهوه رو توی فنجونای میریزن. وقتی دارن پذیرایی میکنن، اگر که مهمان متوجه میزبان نشه که در حال پذیرایی، اون میزبان یک ضربه ای به فنجون قهوه میزنه که متوجه کنه اینشونو. و خیلی جالبه که حتما اصرار دارن که یعنی بزرگ اول بزرگترها رو پذیرایی میکنن از بزرگترها و پدر که فرد ارشد در واقع اون خانواده است نباید میزبانی نباید قهوه رو تعارف کنه و ممنون فرزندان این کار رو انجام میدن و به عهده بزرگترین فرزند پسر هست و بعد اگر وقت زمانی که قهوه رو تعارف میکنن اگر که کسی دیگه همون یک فنجون کافیش باشه و بیشتر از اون قهوه نخواد فنجونو اگر مرد باشه به فنجونو به سمت راست و چپ تکون میده درسته. و اگر زن باشه این فنجونو به روی پهلو توی اون سینی میخوابونه و خیلی